مستندی درباره او ساخت. در سال 1979 پس از آشنایی با باربت شرودر، فیلمساز، کارگردان و هنرپیشه فرانسوی سینما، دست به نوشتن سناریویی برای فیلمی سینمایی به کارگردانی وی زد. محصول این همکاری فیلم بارفلای بود که ساخت آن به دلایل مالی به درازا کشید و در سال 1987 به پایان رسید. در سال 1981 فیلمی ایتالیایی بر اساس داستانهای کوتاه بوکوفسکی به کارگردانی مارکو فری ساخته شد. باربت شرودر در سال 1987 نیز فیلم مستند 4 ساعته‌ای ساخت که شامل مصاحبه‌های کوتاه با بوکوفسکی بود. در همان سال فیلمی به نام کریزی لاو از کارگردان بلژیکی دومینیک درودر که بر پایه داستان‌های کوتاه بوکوفسکی ساخته شده بود به نمایش درآمد. پس از مرگ بوکوفسکی در سال 2004 جان دالاگان آمریکایی فیلمی مستند را کارگردانی کرد. نام این فیلم بوکوفسکی Born into this food. در سال 2005 فیلم سینمایی فکتوتم ساخته بنت هومر، کارگردان نروژی بر اساس رمانی از بوکوفسکی به همان نام به پرده سینماها رفت. بوکوفسکی وابستگی زیادی به شهر لس آنجلس داشت. وی در مصاحبه‌ای می‌گوید: احساس بودن در لس آنجلس چه از حس جغرافیایی و چه از نظر معنوی همیشه با من بوده است. من برای شناخت کامل این شهر به اندازه کافی وقت داشتم و نمی توانم به هیچ شهر دیگری اینگونه دلبستگی داشته باشم. بوکوفسکی در سال 1988 به بیماری سل دچار شد، ولی پس از مدتها سلامتی خود را باز یافت. در سال 1993 بار دیگر به شدت بیمار شد. این بار پزشکان بیماریش را سرطان خون تشخیص دادند. چارلز بوکوفسکی در ساعت 11:55 روز 9 مارس 1994 بر اثر ابتلا به بیماری زاتوریه به دنبال ضعف جسمانی ناشی از سرطان در سن پدرو، جنوبی ترین محله لس آنجلس، اندکی بعد از اتمام آخرین رمانش توفاله، رمانی که برای نخستین بار اثری از زندگی شخصی او دیده نمی شود و یکی از شخصیت‌های اصلی داستان مرگ است که در چهره یک زن ظاهر می شود، درگذشت. Thank you. مراسم تدفین او به وسیله راهبان بودایی انجام شد. بر روی سنگ قبر او این عبارت خوانده می شود: Don't try، یعنی تلاش نکنید. به قول لیندا لیبوکوفسکی، منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته است: اگر شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده. پس تلاش نکنید، فقط باید انجامش دهید. بوگوفسکی شاعر و نویسنده پرکاری بود و هزاران قطع شعر، صدها داستان و 6 رمان از خود به جای گذاشت. تعداد کل کتاب‌های بوگوفسکی که در زمان حیات او به چاپ رسیدند از مرز 45 گذشت. پس از مرگ او نیز تا کنون بیش از 15 اثر دیگر انتشار یافتند. آثاری چون اداره پست، ژامبون بانان چاپدار، هزار پیشه، زنها، عام پسند و توفاله. نوشتن یعنی فراموش کردن. ادبیات خوشایندترین شیوه نادیده گرفتن زندگی به شمار می رود. چارلز بوکوفسکی. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، همکنون پرتو از آفتاب رو خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
نهضت‌های داخلی رو سرکوب کردند، در تبریز یک جور، در مشهد یک جور، در گیلان یک جور، و خیانت‌های گوناگون، قرارداد وثوق الدوله، تمدید قرارداد نفت دارسی به وسیله رضاشاه و امثال اینا. این کارا یواش یواش افراد هوشمند و آحاد مردم و به خصوص جوانها رو متوجه باطن غربی ها کرد، یعنی معلوم شد باورای این ظاهر اتو کشیده روشن گاهی با لبخند یک باطن خبیث وجود داره، یک باطن خائن وجود داره. این رو احساس کردن. تدریجا اون شوق، اون شیفتگی نسبت به تمدن غرب در بین بسیاری از آحاد مردم، جوانها، کاهش پیدا کرد. نهضت ملی نفت در سال 29 و 30 قطعا یک مقطع مهمی بود، مقطع تاریخ سازی بود، این نقطه عطف بود که توانست باطن غربی ها رو به ما نشان بده، کلیت غرب رو، باطن کلیت غرب رو این نهضت با مقدماتش، با مؤخراتش و نتایج و تبعاتش برای مردم ایران روشن کرد. مصدق در مبارزه با انگلیس در قضیه نفت تکیهش و امیدش با آمریکا بود. علنا سریعاً امیدوار بود که آمریکا از او حمایت کنه در مقابل انگلیس. ضربه رو آمریکا به مصدق زد. این همون آمریکایی که مصدق امیدوار بود کمکش کنه، اون آمریکا کودتا کرد. کیم روزولت عنصر کودتاچی معروف و مشهوری که آمد کودتای 28 مرداد رو انداخت، فرد آمریکایی بود با پول آمریکا، با امکانات آمریکا آمدن این کودتا را انداختن و چند ده سال دیگه کشور را اسیر کرد. خب پس این حوادث یک نتیجه داد. اون نتیجه این بود که برای پیشرفت تکیه به غرب نه فقط کمک کننده نیست بلکه مانعه. یعنی تکیه به غرب نه فقط ما رو به پیشرفت نمیرسونه بلکه مانع پیشرفت میشه.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار کار بلد را بشنوید. کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. بین ما کسانی هستند که شاید اگر اما ولی در کارشون نیست، با امید و تلاش سختی راه و ساده میبینن و این ساده دیدن یه حسن بزرگ داره، اونم اینه که دیده هاتو میتونی ساده بگی، اونقدر ساده بگی که بشه سهل ممتنع، یعنی سادگی در عین پیچیدگی. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، از شما بسیار ممنونم که امروز هم همراه هستید با این برنامه.
میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، جناب آقای آیدین آذری عزیز. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون رادیو اقتصاد.
سلام خدمت دوست عزیزم و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که توی دنیای اقتصاد کار میکنن و فکر و ذکرشون اقتصاد کشور هست، که بتونیم به سوی پویایی بریم
ان شاء الله. آیدین آذری عزیز، متولد چه سالی هستید؟ کدام شهر؟ چه تاریخی؟ اینجوری شاید بهتر باشه.
18-4-66 شهر
18-4-66 تیر ماهی هستی؟
تیر ماهی هستم، تهران.
بعد همسرتون هم اهل همون کرج بود؟ خب پس اصالتا متولد تهران، اما با همون توضیحی که خودتون هم اشاره کردید، پدر آذری، آذربایجان شرقی و غربی؟
تبریز.
تبریز، آذربایجان شرقی. چه خیلی متشکرم از این که همچنان همراه و شنونده ما هستید و گفتگو می‌کنم با جناب آیدین آذری، یک کارآفرین که توی حوزه‌هایی که داره فعالیت می‌کنه داریم راجعش با ایشون صحبت می‌کنیم. خب آقای آذری، آشنا شدید با یک فردی که خودش روی کارخونه خیلی بزرگ در حوزه تولید نمک داشت، از طرفی نیازی مجموعه توی تهران هم به شما منتقل شد که دنبال این هستن که یه نمکی رو تولید بکنن که واسه افرادی که فشار خون دارن کاربردی باشه. اومدید تغییرات یه دستکاری ایجاد کردید توی اون ساختار نمک، پتاسیم رو بهش اضافه کردید، 30% کاهش NA اتفاق افتاد، یعنی سدیم، و یه ترکیب KNACL، درسته؟ KNACL شد.
کاسیل و NACL.
آره، کاسیل و NACL. ترکیب اینا شد و طعمش عوض نمیشد؟
نه.
شوری و اینا همه چی دادی؟
بله.
خب الان این به راحتی در دسترس مردم هم هست، هر کی بخواد تهیه بکنه.
الان
نشیدم من راجبش خیلی.
چون گرونه و این تو فروشگاه A پلاس هستش، الان هست تو بازار، من دیدم.
و بعد اینکه وزارت بهداشت و سازمانی که
همه شوکه
مجوز میدن تاییدش کرد.
بله.
خیلی میتونه ایده خوبی باشه، یه واقعا کاربردی باشه، شاید همه مردم بهش به شکل نیاز دارن که درگیر نشن. و چقدر اختلاف قیمت داشت مثلا همون زمان؟
اون موقع خدمت رو عرض کردم، اگر نمک معمول 250 تومن بود، این دوربر 20 هزار تومن بود کیلویی.
20 هزار تقریبا حالا مثلا
100 برابر.
100 برابر راست میگی، 80 90 برابر.
بله.
آره. خب و بعد اینکه فرد چجوری به شما اعتماد کرد؟ شما کارایی دیگه رو از خودتون نشون دادید که گفت خب نه این آدم میتونه این کارو بکنه، یا همینجوری گفتی کار کن؟ خودت رفتی خودتو معرفی کردی؟ چه اتفاقی افتاد اونجا؟
من آگهی زده بودم توی اینترنت که ما این محصولاتو داریم برای فروش و یک محصول فرعی هم داشتیم به نام هیدروکسید منیزیم. حالا هیدروکسید منیزیم چیه؟ این شبت آلومینیوم ام جی هست.
بله.
اون سفیده.
آره.
اون سفیدش ما صنعتی تولید می‌کرده.
چه کاربردی داشت اون زمان؟ برای چه کاری استفاده
می‌شد؟ ببین یه محصول فرعیمون بود.
درسته.
که نمی‌دونستیم با چی کارش بکنیم.
خب.
و اینکه این توی صنعت آرایشی بهداشتی، توی پساب صنعتی استفاده میشه و به عنوان یکی از بهترین خاموش کننده‌های توی دنیا است. حالا به دلیل محصول مونده بود. و اون آقایی که توی جنوب کشور هستش، همینجا سلام کنیم آقای حرمتی عزیز.
بله.
به ما اطمینان کرد و اون محصول رو تولید کرده بود، توی فرایند تولیدش مشکل داشت و خیلی اتفاقی به من زنگ زد، گفت چجوریه، من پشت تلفن راهنمایی کردم.
همون هیدروکسید منیزیم رو ایشون تولید کرده بود ولی به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید.
نرسید. گفت آقا فرآیند چجوری باشه؟ گفتم فرآیند من با شما فرق می‌کنه. ولی کمکتون می‌کنم. حالا این آقایی که داریم میگم مثلا جزء نفرات اول ایرانه.
ولی با همون آگهی با شما آشنا شد.
آره آشنا شد و ما با هم دوست شدیم. تا اون اتفاقی که خیلی بد بود برام افتاد، اون مجموعه ما از بین رفت، ما شدیم مشاور کارخونه ایشون. یعنی من همه تجربیاتمو روی کاغذ نوشتم، گفتم ببین من از این کارخونه هر چی به دست آوردم به شما میدم،
خب
شما پیشرفت کنید، چون ایدم تو زندگی من وقتی به چیزی نمیرسم دیگران بزو برسن.
آها.
و اون شد یه پولی هم البته به ما داد بابت این حق مشاوره و خب من یه مبلغ پول داشتم، تمام 9 میلیون بود پول رو داشتم و ما دچار مشکلات مالی خیلی شدیدی شده بودیم.
9 میلیون بر چه سالی؟
فکر میکنم 92 بود.
92 خب.
بعد ما دچار مشکل مالی بسیار شدید شده بودیم.
چرا بازارتون از دست داده
بودیم؟ نه بر اون کارخونه مشکل به وجود اومده بود و ما دیگه همه مجموع رو از دست داده بودیم. من میرم یعنی مجبور میشیم خونمون رو بفروشیم بریم ویلای شمالمون زندگی کنیم.
الان راجع به خانواده دارید صحبت میکنید یا ازدواج کردید شما؟
فرآیند نارم خدمتتون میگم.
الان این داستانی که الان اتفاق افتاد که خونه رو بفروشید، پدر و مادر این کارو کردن؟
پدر و مادر بودن.
پدر و مادر. الان ازدواج نکردید؟
نه نه ازدواج نه.
خب
ما میریم شمال زندگی میکنیم و خیلی اوضاع بد مالی.
احتمالاً با عمرم میگفتم بچه پولا رو خراب کردید.
بعدش خب من تو بازاری نمکم میکردم، تو بازاری نمک انجام میدادم با خانومم آشنا شدم، تو یکی از شرکت بزرگ لبنی بود که من نمک رو برشون پرزنت میکردم که آقای نمک رو بزن،
همون نمک معروفی تو
همون نمک معروف
خب.
پرزنت میکردم، اونا مثلا میخواستن اما بخرم و قیمت رو پایین کار.
مشتری کیا بودن؟ یعنی شما باید به کجا اینو بفروشید؟
شرکت های لبنی توی پنیراشون میزدن که درصد نمک میومد پایین و همه افراد میتونستن بخورن.
درسته،
چون میدونی کسی که فشار خونه پنیر نمک بخوره.
کاملا درست. خب
و ما خلاصه من فرض کنم مامان شمال با برادر منم پیش اونا بودن و به پول نیاز داشتیم و حالا من فرض میگم کوله باری از تجربه، این همه اتفاقای ناگوارم افتاده دیگه نمیشه، یعنی یه زلزله اومده ما فقط خودمون تونسته بودیم سالم باره آوار نگه داریم. بعد من با خانومم آشنا شده بودم و دیگه حالا صحبتم کرده بودیم در ازدواج و الان پولم نداشتم. خانومم گفت بیا اینجا سر کار. گفتم باش.
کارشون چی بود؟ حوزه کار اونجا چی بود؟ همون شرکت
لبنی بود. خب. بعد من میام توی کرج سر کار. من در حالی تاری کرج هم نرفته بودم.
آها. تهران بودی کرج هم
نرفته. هیچ وقت نرفته بودم. من میرفتم اونجا و مثلا فرض من هر جایی میرفتم هیچ سرشی توش نداشتم من. و باز خودم سری اونجا دستو به روز میکردم که باید آدم خوبی باشم با این داستانو.
درست.
و همیشه من خدا رو کنار خودم حس میکنم.
قطعا همینه باشه.
کنارم بودم شد. تو شرایط سخت.
درست.
خب من میرم اونجا سر کار، من تا حالا بیشترین شیری که دیده بودم مثلا 10 لیتر بوده، یه دبه 10 لیتر مثلا اونجا روزانه 1000 تن شیر میاد، اصلا برام غیر قابل تصور.
کار چی بود اونجا؟ چی کار میکردی؟
من گفتم بیا اونجا شما این فرایند رو یاد بگیر
صرفا.
آره. گفتم مگه من رشته هم حتی ندارم؟
همسرتون تو اونجا شاغل بودن یا مالک
اونجا
بودن؟
بودن. نه شاغل بودن.
شاغل بودن. خب
خیلی اتفاقی مدیر تولید اونجا یکی از آشناهامون در میاد.
ای باری کلا.
خیلی اتفاقی.
خب
و من میرم اونجا سر کار، خب اون یه پشتیبان برای من میشه و من پله‌های ترقی که دائمی میرفتم بالا.
خب
هیچ ما اونجا میریم سر کار، من دیدم اصلا آدم کارمندی نیستم من. من تازه اونجا فهمیدم من
درست.
که اصلا کارمند نیستم من.
آخه این سالها با این مدلی که زندگی کردی دیگه نمیشه کارمند شد.
هیچ. خانومم گفت باید ازدواج بکنیم، فشار خانواده اینا. گفتم باش. گفتم ازدواج من وقت بدید. من یه تایمی از اون شرکت میام بیرون. گفتم من نمیتونم واقعیت زندگی کنم اینطوری. من کار کنم این صاحب مجموعه پولدار بشه. من
اون داستان نمک این وسط دیگه کامل کنار گذاشتید. اصلا دیگه توی زمینه کار
دیگه نرفتم.
با اینکه یه زمانی بازار.
آره. مدل شخصیتیم اینجوریه. وقتی از چیزی میام بیرون دیگه بهش برنمیام.
و اون آقای کارخونه دار هم دیگه باش کار نکردی.
با هم دوست بودیم.
دوست بودید ولی کار دیگه نکردید. کاری نکردید.
گفت بیا خوزستان کار بکنی، ولی چون من رفته بودم سر کار اینجا، بعد من فهمیدم آدم نیستم که بخوام برای کسی کار بکنم. مدل این مدل نیست.
خب اون دوران کرج دقیقاً چه سالی میشد؟
سال 94 تا 5.
94 5. یعنی در واقع تقریباً 10 سالم دیگه از دوره ورودت به دانشگاه بود.
آره همینو گذشته بود، همه اتفاقا تموم شده بود. میرم توی شرکت آلومینیوم کار میکنم. اونجا گفتم شما مدیر تولید من بشو. بعد اونجا میرم طرفو توجیه میکنم که آقا این کارخونه که داره انجام میدی این دوتاش بکنی بهتره، و اون طرفم قبول میکنه و کارخونه میاد بالا، مثلا طرف 3 ماه این کارو میکنه.
اون رشته که خونده بودی که رفتی به این
من پلیمر خوندم،
پلیمر رفتی به آلمان که نداره هیچ ساختار و ترکیب رفتی نداره. خب
بعد اونجا میرم کار میکنم، باز به این نتیجه میرسم من نمیتونم برای کسی کار کنم،
یه نمیتونم دوباره شغل عوض.
آره من اصلا نمیتونم.
بعدش هم به مرحله ازدواج نرسی؟
چرا
ازدواج کردیم دیگه اون موقع؟
اونجا من 10 روز آخر شرکت آلومینیوم کار میکردم.
خب
و من تا 9 صبحش من سر کار بودم. آره و بعد میام بیرون و مثلا ازدواج میکنیم و من به نشینم من دیگه نمیتونم واقعا برای کسی کار بکنم.
همون ساکنه کرج شدی اون زمان؟
آره.
اون موقع ساکنه کرج
داخل پنزما اوکی شرکت کار میکردم، توی خوابگاه زندگی میکردم و اینو به هیچ کس نگفته بودم.
توی خوابگاه؟
آره. پس من تو سن 30 سالگی
نگران نبودی؟ فکر تو مشغول نمیشه؟
چرا؟
خدایا این همه سال از من گذشت چرا پس من نتونستم؟
خیلی ببین یعنی واقعا
این
یه
فکری که میاد سراغ من اینو حس آره. میکنم
خیلی سخت بود. بعد نکته جالب تری که بود من لباسام چون خیلی خوب بود اون موقع، وقتی لباسام پوشیدم میآمدم سر کار همه فکر میکردن که من از شمال شهر کرج را میام سر کار. وقتی سرویس منو میبرد میگفتن قبل از خوابگاه نگرد من با اینجا کار دارم میشه. اینا خیلی جالب بود. آه خلاصه ما از شرکت آلومینیوم میایم بیرون، وام ازدواج گرفتم. فکر میکنم موقع 10 تومن بود.
آره فکر کنم.
مثلا یه کاری انجام میدم، پراید میخوام، رو پراید با میسم مسافرکشی کردم.
10 تومن چه سالی؟ سال
94 یا 5 بود.
خب
بعد شروع میکنم مسافرکشی کردم.
چقدر اینا به هم ربط داره؟
آره آره آره. بعد خب خانومم خیلی هرس میخورد.
ولی یه نکته بگم این لابلای بذار من اینو فقط بگم. درسته از این شاخه به اون شاخه بوده، ولی یه شخصیت منعطف داشتی. خودت رو با شرایط وفق میدی.
آره.
شاید این یکی از برگای برنده شخصیت شماست. تا اینجای کار اصلا من کاری ندارم. حالا از بعدش خواهی گفت. ولی آدمی بودی که خودت رو با هر شرایطی هماهنگ کردی.
آره.
نگفتی چون اون روز اون بالا بودم، امروز نباید مثلا فلان کارو بکنم. این خودش خیلی اتفاق بود.
چون همیشه میگذره.
آره آره.
چون ما الان هم که اینجا هستیم چه ثابتی نیست، زمین داریم
فردا بله فردا ممکنه هر گونه دیگه ای شکل بگیره.
شما ایدم تو زندگی اگه من یه غذایی برای خوردن داشته باشم، یه جایی برای خواب، این کافیه برای من. میرم شوپ مسافر کشی کردم و یه ایده به ذهنم میرسه که شانسی تو اینترنت داشتم، یه شونه تخم مرغ از کاه درست شده.
شونه تخم مرغ از کاه درست شده؟
آره توی کشور فرانسه.
اوکی چی بشه؟
همینطوری داشتم اخبار میخوندم.
خب
ولی ایده به ذهنم
جذابیتی نداره که.
نه قشنگه.
کجاش قشنگه؟
نه خدایی خوشگله.
نیستی
عکسشو ببینه خوشت میاد.
آره. خب
بعد من اینو میبینم گفتم چه قشنگه. حالا فرض کنید من یه تو شرکت آلومینیوم کار کرده بودم، با پرس آشنا شده بودم. تو شرکت لبنی کار کردم، با فرایند آشنا شده بودم.
درسته.
خودمونم شرکت زده بودیم، با فرایند ها کامل آشنا بودم.
آشنا.
خودم خوشو خودو این کارو نکنیم.
با کاشن تو خور درست کنی؟
آره.
جدی؟
آره. من میتونم بفروشم، قابلیت فروش هم دارم دیگه، میتونم برام بفروشم.
بازار داره آخه، مثلا با کاه یکی بخواد
اصلا غیر قابل شدنی، اصلا یه ایده است، مثلا یه کشوری انجام بده اون کشور هم ورشکست شده.
خب دیگه
چه کاری تو میخوای انجام بدی؟
کاری که یه جا دیگه جواب نداده، بعد میخوای بریم اینجا چیکار کنی بابا؟ کاه چی درست کنی؟
بعد جالبه تو ازدواج کردی
والا،
داری مصوبه چی میکنی؟ قصد داری
همین این چه کاریه میکنی؟ مرد
چه کاری؟
خب
بعد من اون تای مامان امینا ویلا رو میپوشم میان کرج، خونه میگیرم.
همچنان نزدیک شدن قرا بیشتر دیگه.
آره دیگه قرا هم بیشتر شد. بعد گفتم با این کار انجام بده باش. خانوم هم که کلا ناراحت، مامان هم میگفت آفرین داری خوب آتیش میزنه همیشه.
آخه
نما گفتیم ما به آتش زدن ادامه میدیم.
آتش زدن ادامه میدیم. خب رفتی سراغ انبار کاه؟
آره رفتم یه پرس سفارش دادم. ببین من همیشه میگم خدا کنارم هست، همیشه همینه. خب من رفتم توی اینترنت گشتم یه دونه دستگاه پرس پیدا بکنم. پرسی که من باش کار کرده بودم تو اون کارخونه بود، پرس 900 تون بود.
خب
این پرسی که من می‌خواستم پرس 5 تون 10 تون بود، یعنی اشلا فرق می‌کنه. مثلا شما به یه دونه راننده لوکوموتیو دیگه بشین موتور سواری کن.
بله
اصلا نمیشه ها. خلاص ما رفتیم با این آقا آشنا شدیم، چند جا رفتیم با آقای به نام آقای مقدم آشنا شدم توی آفتابه تهران.
یه سوال، بجز این دانشی که یه همچین کاری اون بر دنیا انجام شده، چیز دیگه هم بود که بهت کمک بکنه؟ یعنی منابع دیگه هم بودن که اطلاعاتی که مد نظرت هست رو بدن، یا صرفاً همون رو شنیدی، اون ایده رو دیدیش و بعد اینکه رفتی سراغ لوازم و وسایلی که بتونی جورش کنی؟
اون ایده رو دیدم، یه سرچ خیلی کم در موردش کردم، گفتم قابلیت اجرا داره.
دار.
چون به نظر من آدم باید حرکت بکنه تو به نقطه برسه.
آره ولی ببین قطعاً خودت هم می‌دونی دیگه، وارد شدن توی حوزه‌ای که ناشناخته هست با اینکه ما تو بخش‌های دیگه اطلاعات داشته باشیم، بازم اون بخش برای ما باز نمیشه، بازم یه ناشناخته‌هایی داره که ممکنه وسط کار یه دفعه ما رو مثلا شگفت زده بکنه. ای فکر اینو نکرده بودم دیگه مثلا.
ببین شما وقتی یه بذر رو می‌کارید، اون بذر یه دونه ریشه نداره، 100 تا ریشه داره، اون ریشه‌ها دونه دونه تا آبر رو پیدا بکنه. شما باید همینطوری بریم. شما نظر ما ها
بعد بحث مالیش چی؟ خرید این لوازم
من یه مام ازدواج داشتم،
یعنی با همون 10 تومانه مثلا،
با همون 10 تومان رفتم کارآفرینی امید، اما مامانم پول قرض کردم، گفتم اینو به من بده من بهت برمیگردم. همین گذاشتم 3 ماه سپرده شد، فکر میکنم 15 تومان بود.
خب
15 تومن دادم مادرم، 15 تومن سرمایه داشتم، یه پرایدم داشتم، گفتم با اینو باید کارگاه را بندازم.
همه رو جمع کردی یه جا؟
آره.
چقدر شد؟ شد مثلا همون 45 تومن.
30 تومن شد.
30 تومن شد.
پراید رو داشتم هنوز.
آه پراید رو نفروخت.
15 تومن نقدینگی داشتم، 5 تومنش 3 تومنش دادم رفتم توی یه جایی توی محمدشهر کرج. یه خونه گرفتم، بعد رفتم پرسم به اون آقایی که باش آشنا شده بودم، بهش سفارش دادم، قالبم سفارش دادم و اومدم شروع به کار کردم. روز اولی که این کار انجام دادم، قالب و روشن اندسال رو گرم کردم که بخوام پرستم انجام بدم، قالب تو هم قفل شد و کل زندگی اونجا داشت نابود میشد.
ای بابا، خب همین که من بهت میگم دیگه، من این الان بهش رسیدم. چرا به این دقت نکردی؟
بعد من خودم چیکار کنم چرا اینجوری شد؟ رفتم پیش اون کسی که برام قالب و ساخت، گفتم آقا اینو درست کن برام. گفتم نقشه‌ای که داری؟ گفتم من نقشه رو بهت دادم، تو که عقلت میرسه باید چیکار میکردی؟ گفت آقا ما گفتیم این نقشه ایراد داره. گفت حالا میشه لطفا درست کنی؟ حالا شما تصورش بکن، شما بری پیش قالب سازی و هر روز قالبتو دست بگیر و درست بکن، این زبط نشدنیه.
درسته.
و ما تونستیم قالب و بعد از 3 ماه به بهره برداری اول تست سرد ازش بگیریم.
می‌خواستی چیکار کنی؟ می‌خواستی شونه تخم مرغ درست کنی؟
یه شونه تخم مرغ بزنیم.
چند تایی بعد؟
9 تایی.
9 تایی.
آره.
یعنی یه 3 در 3.
بله.
3 تا 3.
با یه در روش.
آره یه در روش. خب
که با کاه باشه.
با کاه باشه.
رفت اینو طولی کنیم بیدیم اصلا نمیشه.
باید مسیریال این سجامی اتصالی که
باید یه رزین بهش میزدیم. من رزین هم خوب بود.
یه رویه باید روش میخورد با همون رزین. آره. خب
زدیم نشد، چسب چوب ریختیم نشد، هر چسبی دست اومد.
نمیتونستی قبل قالب اینا رو تست کنی؟
نه دیگه، من نظرم اینه باید بری دلش بعد موقع
اول قالبو بخری بعد موقع چسبو بیاری میخوره اینا بهم گیر میکنه.
آره من مدل این مدل باید کارو انجام بدیم بعد میچش.
آره متوجهم،
مدل لودری بولدوزری میشه.
خب
بعد گفتم متریال عوض کنیم، گفتیم حالا چی پیدا بکنیم. من رفتم گشتم چیزایی که میشد بهش رو، چند تا مدل متریال پیدا کردیم تا رسیدیم به لیف خرما. ریف خورما اولین بار گذاشتیم شکل رو گرفت، گفتم پس این قابلیت رو داره. یه 1 ماه عقب بالا پایین
ریف خورما با چه زخامتی؟
مهم نبود زخامت، فقط شکل رو بگیره، شکل فرمشون رو تخم مرغ برام در بیاره.
آها
زخامت اصلا مهم نبود، فقط یه شکلی برای خود پیدا بکن. انجام دادیم، شکل رو گرفت، گفتیم پس این قابلیت رو داره. شروع کردیم اصلاحات قالب رو انجام دادن. اصلاحات قالب رو انجام دادیم شد و ما تونستیم یه شونه تخم مرغ داشته باشیم که گل بده، قابلیت بازیافت داشته باشه.
گل بده؟
آره.
یعنی چیکار کنه؟
توش بذر می‌ذاشتیم.
نه بابا چاله.
آره آب بهش بده گل بده.
خب این بعد از اینکه در واقع شما حالشون تخم مرغ رو تهیه کردی، طرف هم خرید و برد استفاده کرد، از خود ظرف هم داره به عنوان یه گلدون استفاده
میکنه. آره بهش آب بدی سبز میشه.
سبز میشه.
آره. خب این کار انجام دادیم، ما گفتیم حالا بریم بازاریابی کنیم. دیدیم بازاریابی تو باید سیب سلامت داشته باشی، اینا رو داشته باشی. خب تو که تو این کارگاه خودت به زور اینجایی. ما گفتیم پس بدون سیب سلامت میریم جلو ببینیم تا چه اتفاقی میفته. رفتیم جلو دیدیم چه بازار فروش خوبی داره.
جدی استقبال شد؟
خب خیلی خوشگله. شما فرض کنید یه شونه تخم مرغ که پلاستیکی نیست، کاغذی.
آخه هزینه چی؟ هزینه‌ش یه ذره بالاتر میره.
ببین همیشه بسته‌بندیه که جنسو میفروشه.
اینو قبول دارم، ولی یه نکته‌ای وجود داره. ببین یه سری چیزا هست برای مردم به عنوان مایحتاج اولیه، حالا نمیدونم شاید تحلیل من اشتباه باشه، ولی مایحتاج اولیه مردم بهش حساسن. مثلا تخم مرغ اگه مثلا از قیمت آبش به تومن سری مردم میگن چرا؟ چون این باید قیمتش خیلی پایین باشه. نونم همینه، در مورد نونم ما این حساسیت ها مردم دارن. البته اگه بازار خاصی باشه چرا ها؟ شما داری مثلا مثال یا برای صادرات استفاده میکنی یا برای مثلا گروهی که احتمالاً مخاطب متمول محصول شما هستن. آره ولی عموم مردم میگه آقا یه چه میدونم شونه تخم مرغ، من چرا باید مثلا به جای 1000 تومان مثلا 1000 عدد فرضی چرا باید مثلا 5000 تومان بدم؟ چه جوابی براش داری؟
خب ما جامعه هدفی که انتخاب کردیم قسمت پولداره این بود، و اینکه شما الان یه نوسنگک میرید میخرید، یک بار این نوسنگکتون شما تو طول هفته میخرید، چرا میگه کنجد بزن اینو بزن، ولی یک بار میخریش.
بله.
ولی بقیه روز، ولی برام همون یک بار خریدن برام کافی بود، چون مثلا سایزم همونقدر بود. آره حزم من نمیدونستم مثلا روزی 50 بسته تو خمق بفروشم،
این مشتری اضافه میشد
دیگه
کار جواب نمیداد.
آره.
خب
ما شروع کردیم بازاریابی شمال تهران.
آفرین.
این کار رو انجام دادیم، خیلی بازار خوبی بود. بعد یهو دیدیم که میتونیم بازارمون رو خیلی بیشتر گسترش بدیم.
شما توی شمال تهران رفتی سراغ مغازه‌دارها یا رفتی سراغ اون تولید کننده تخم مرغ، بهش گفتی برو تو بازار شمال جنس منو بفروش، کدومش؟
نه نه نه، ما بسته‌بندی تخم مرغ رو تولید می‌کردیم.
یعنی شما تخم مرغ رو می‌گرفتی، خودت بسته‌بندی کردی، آره. می‌فروختی یا می‌رفتی سراغ اون تولید کننده اصلی، می‌گفتی بیا من بسته‌بندیشو بهت میدم برو اونجا بفروش؟
محمدشهر کرش بهتون گفتم جای خفنیه.
آره.
که باغ داره همیشه داره. یه جایی هست بوس تخم مرغه. من فهم تخم مرغ محلی رو اونجا
خودت می‌خریدی؟
خودم توی این بسته‌بندی رو می‌ذاشتم، یه برچسب خارجی هم می‌زدم روش. خیلی خوشگل بود آخه.
درسته.
می‌رفتم شمال شهر تهران با اون پرایدی که بهتون گفتم.
بله، هنوز نفروخته.
هنوز نفروخته بودم. این کارو انجام. خب من بازارم بزرگتر شده بود و گفتم من پول نیاز دارم و تخم مرغ نقدینگی خیلی بالایی می‌خواست. باید ماشینمو بفروشم. ماشینم فروختم. بعد ما اومدیم این کارو انجام می‌دادیم، رفتیم مثلا مواد اولیه بیشتر خریدیم با اون مابقی پراید.
ما بود تفاوت هم شد تخم مرغ.
تخم مرغ و مواد اولیه شروع کردیم این کارو گسترش دادم. بعد یهو دیدم اینجا استوب شد فروشم.
چرا؟
دیدم که یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده تخم مرغ متوجه من شده بود.
آها.
و اینکه دیده بود من بازارشو تنگ کرده بودم. یعنی تخم مرغ اون فروش نمی‌رفت، تخم مرغ من فروش می‌رفت.
عجب. خیلی داستانی شد.
آره. بعد گفتم خب ولش کن، از شمال شهر میریم جنوب شهر، حالا ارزان‌تر میدیم. جنوب شهر ما همین مشکل برخوردیم.
خب.
خب گفتیم به تنرو مذاکره است.
رفتید سراغ همون تولید کننده.
آره.
خب همینجا نگه دارید. بریم بعدش بیام ادامه ماجرا از اونجایی که دیگه رفتید به سراغ مذاکره با اون تولید کننده اصلیه. از اونجا رو با هم میشنویم. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت شما هستیم. خیلی متشکر که برنامه رو دارید پیگیری میکنید. آیدین آذری خیلی خوش صحبته، این روایتش، این که مرحله به مرحله خودش رو در جایگاه و مقام حتی مخاطب به صحبتش هم میگذاره، موجب میشه که گفتگو باش خیلی جذاب باشه. به من که خیلی چسبیده، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. خب آقای آذری، رسیدیم به اونجا که دیدی نه بازار شمال رو داری و نه بازار جنوب، گفتی باید برم مذاکره کنم با اونی که داره بازار خراب میکنه. خب چه شد؟
ما رفتیم صحبت کردیم باهاش، گفتش که شما انحصاری باید بسته‌بندیتون رو به من بدید. خب من یک راه بیشتر نداشتم.
یه سوال، چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتین کارو بکنید؟ اون داشت همون کار شما رو انجام میداد، چی کار کرده بود که بازار شما خراب شده بود؟
به شرکتایی که مثلا جایی که من میرم میگفت یا باید تخم مرغ من باشه یا ایشون.
آها. پس این در واقع محصول شما رو تولید نکرده بود.
نه نه.
ولی رفته بود شرط گذاشته بود اگه محصول من رو می‌خواید از ایشون نباید بخرید.
و یک مشکلی هم با خودم اداره بهداشت بود. میگه شما مجوز نداری.
آها.
اینم اومده بود.
اینجا پیدا شد.
اینجا هم پیدا شد. برای این بسته‌بندی شیک اومده بود. چه خوشگله. لیبل خارجی هم داره. گلم میده به تازه. آخه کجا اومدی شما؟ خب من یه مشکلی هم داشتم، می‌خواستم ازدواج کنم، پول نداشتم. گفتم خب اینو به فال نیک می‌گیرم. میرم مذاکره می‌کنم، پول خوبم ازش می‌گیرم. ما با ایشون به صورت اختصاصی کار کردیم، قرارداد بستیم، گفتیم پس ما ایشون تخم مرغ میدیم، یه کاری به هیچیش هم نداره، مجوز ایران با خودت. اونم گفت باش.
خب پول خوب برام گرفتی؟
پول خوب؟ آره پول خوب. تو خوبی که شما فکر میکنی نه، بنده ازدواج دیگه.
آره. خب میدونم با اون بازاری که داشتی همخوانی داشت، کمتر بود بیشتر بود، منظورم اینه
تقریبا همون بود،
همون بازار.
ولی بی‌دردسر.
بی‌دردسر دیگه، نگران نبودی بازاریابی بکنی، نمیدونم وقتی مشتری امروز برداره بر نداره.
ببینید من به نظرم یکی مهمترین مرحله‌ای که دادن، نظر شخصی ما ها، مهمترین مرحله‌ای که دادن تو زندگیش باید رعایت بکنه اصول زندگیش اینه که با فکر آروم شما میتونید پول در بیارید.
بله راست.
وقتی فکرت خراب باشه یک دنیا پولم بدن آتیشش
میزنه. نمیدونی چیکارش کنی.
تجدیدم فکرم آروم باشه.
خب
تولیدمو شروع کردم، سوله بزرگ گرفتم، نیروهای حرفه‌ای اضافه کردم تا رسیدیم به کرونا.
عجب.
خب
بد موقعی.
بد موقعی بود. خب من شانس که آوردم ازدواج کرده بودم، بدهی هم نداشتم اصلا، فهم کاری خونم و کاری سولم اینا. بعد از کرونا دیگه ما گلدونو تولید کرده بودیم، گفتیم که دیگه این کارو نباید اینجا انجام بدیم، ما همونجا تولید بشه.
بعد اون گلدونه هم بازار داشت براتون؟ تولید بله. همون دوره کرونا هم خرجتون رو
ما
سر به سر کنه، نمیگیم بیشتر هم.
نه خیلی بیشتر شد.
بیشتر شد.
ما تونستیم با بزرگترین شرکت فرهنگی ایران که جزو شرکت‌های خلاق هم هستش تو حوزه معاونت علمی، تونستیم قرارداد این گلدونه رو به ایشون بفروشیم. گلدونه میشه ارزون ترین گیفت بازار از لحاظ شکل و اینا، خیلی قشنگه.
قیمتاها بعد چه جوری مثلا؟
قیمتش هم پلاستیکه.
جدی؟
آره. خود گلدونه.
خود گلدونه باشه. ولی اینا عمر کافی داره میمونه؟
بله.
همون داستانی که گفتید گل میده، خودش هم بیرونش گل میده یا نمیده؟
دکتر جالبی که این گلدونه داره اینه که این گل نیاز به آبیاری دیگه نداره، چون رطوبت هوا تو خودش هست. این گل کاکتوس با همین زندگی میکنه. دیگه روش نمیکنه. آره. دیگه روش نمیکنه. همینقدر میمونه.
خب.
گیفت دیگه.
آره دیگه راست.
بعد این اتفاق افتاد و ما اوضاعمون خوب شد. بله. از اون بحران ها و از این داستان اومدیم بیرون.
نفرات چی؟ الان و اون زمان چی جوری بود؟ چقدر؟
روز اولی که شروع کردم من با اخوین بودیم.
خوب.
امروز 35 نفریم توی اندوهچرت، تقریبا 15 نفر 20 نفرم توی جنوب کرمان، 5 تا نیروی فروش هم تهران داره.
یه مجموعه میشه فکر کنم 30 نفر.
45 نفر.
پدر و مادر حمایت کردن؟ مثلا مادرتون اومد بگه که حالا تو این داستان ما هم میام شراکت میکنیم، یا گفت نه خودتون کار کنید؟
نه مادرم خودت
تجربه گذاشته.
آره خودت کار.
ما را به خیر امید شر مرسان. خب
بعد
خودش کار اونجا و کار یواش یواش دیگه گرفت چیزی
دیگه. ببینید کسب و کار مثل بذر میمونه، شما وقتی اینو میکاری همون چند سال اولات مواظبش باشی، این وقتی رشد میکنه دیگه مواظب خودش، مثل یه درخت نخ میمونه،
خودش مسیرشو پیدا میکنه.
خودش مسیر ممکنه مثلا سال اول بازده برات نداشته باشه، ممکنه مثلا شما آینده ای بهش، ممکنه با یه باد مثلا از بین بره.
نگران بودی که این اتفاق بیفته؟
خیلی زیاد.
کی کجا؟
اون موقعی که مسئولان فروش نمیرفت، گفتن اگر مذاکره کنم نشه، کرونا، همه این اتفاقا،
لابلای همه اینا به قول خودتون حضور خدا خیلی بهت هم آره. انرژی داد هم انگیزه.
ببین شما وقتی خدا رو داشته باشی مشکل نداری،
چون واقعا چیزی که الان خودت داری میگی واقعا خیلی سخته، یعنی آدم نمیدونه پیش روش چیه. یه زمانی شما یه کاری انجام میدی پیش رو معلومه چیه، میگی آقا من دارم اینو میرم، فردا میشه این، نهایتا پس فردا میشه این، روز دیگه هم فلان. ولی داری یه محصول تولید میکنی که اصلا معلوم نیست بازار داشته باشه، لوازمشو میخری معلوم نیست که اصلا اینا بتونه کاری که میخوای رو انجام بده. اینا خیلی نمیدونم چی بهش بگم.
من میتونستم کارمند باشم.
آره
میتونستم. میتونستم مدیر تولید یک کارخونه خیلی خوب باشم، میتونستم پتروشیمی شرکت نفت سر کار باشم، ولی من آدم جمید، من چیزی که میخواستم و رفتم دنبالش، برای هم مهم نبود. من مسافرکشی میکردم، مدیر تولید یک کارخونه رو مسافرکشی تو خیابون، نه یه مسافرکشی بده ها،
میدونم چی میگی،
ولی من ترجیح دادم صبح که از خونه میرم بیرون به امید خدا باشم. یا خدا من به امید تو دارم میرم بیرون، خود برای من درست بکن.
متشکرم آقای عزیز، برای بهترین ها رو آرزومندم. خیلی متشکر که همراه ما بودی در این گفتگو و ایشالله تا باشه از این موفقیت.
خیلی ممنونم از لطفتون، از همکارانتون.
درود به شما. خیلی متشکرم دوستان گرامی، سپاس که همراه ما بودید. امیدوارم آنچه شنیدید رو پسندیده باشید و خداحافظ.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل هفتم.
ای پیر بی مروت، بیا و ما را از این حجره رهایمان کن.
صدای من را می شنوی خواجه جمهور؟ بیا رهایمان کن.
چه خبر است؟ شما ضعیف‌ها را چه شده؟ باز هم که سر و صدا راه می اندازید. مدت هاست که ماجرای هر روز من با شما این است.
ای غلام، نجاتمان بده.
غلام پدرت است؟ ضعیف نام من باک است و اگر این کار را بکنم خواجه جمهور این پیرمرد 120 ساله فوراً جان مرا خواهد گرفت.
ای جوان، هر چه بخواهی به تو میدهیم. بگو راه خلاصی ما از این حجره و دخمه کشتی چیست؟
خواجه جمهور آنقدر مال و منال دارد که نمیداند با آن چه کند. او حتی صاحب همه 20 ملاح و غلام در کشتی است. رشوه دادن راه خوبی برای خام کردن من نیست ای بانو.
الهی بمیر.
من چرا بمیرم؟ خواجه شما را زندانی کرده نه من.
تو چه میخوایی؟
هیچ، من فرمان بردار خواجه جمهورم. حکم صحرا که شما از آنجا آمدی دیگر است و حکم کشتی که ما درانیم چیز دیگر است.
عیارانی جوان مرد لب دریا چشم انتظار ما بودند. حال اینک روز هاست ما اسیر دستان شما هستیم.
چه کنم؟ اکنون هیچ اختیاری ندارید. نه شما بانوان، نه من که باکم. این دستور قاطع خواجه جمهور بازرگان است. دیگر سر و صدا نکنید، وگرنه مجبورم با خشونت با شما رفتار کنم. ساکت باشید.
پیره مرد مال بسیار دارد. میدونم او خیالهای واهی در سر میپروراند. فکر میکند که از این راه میتواند ما را وادار کند که به همسری او درآییم. بانوی من، باید کاری کنیم که او از این اندیشه ناسواب بگذرد. ما روزها فرصتها را یکی بعد از دیگری از دست میدهیم.
همگسار من، تو میدانی که من به پسر شکال هند کلکال جوان وقعی نگذاشتم. آن وقت این پیر خرفت چه خیالهای خامی در مورد ما در سر می پروراند. کاش آتش گویا کاری برای من می کرد.
نمی فهمم این چه روزگاریست که کنیزی چون من و بانوی چون شما هر روز مهلتی تازه می کشی.
یعنی تو می گویی در همین دخمه می میری؟
نه بانوی من، باید منتظر بمانی. شاید فریاد رسی برسد.
شاید.
اختیار کشتی سرنوشت ما در دست اوست. ما فقط میتوانیم صبر پیشه کنیم.
مهر، بگو آیا کسی میداند که حال ما در این دخمه چون است؟ من و تو چند روز است که به قهر چیزی نخوردیم. میترسم که زبانم
نه. برستگی من هم از حد گذشته. تو چون خواجه بازرگان طعام برایت میفرستد بخور.
نه، من نمیتوانم از آن طعام بخورم.
خواجه بهر شما چیزی میفرستد، او شما را دوست دارد بانوی من. اگر شما چیزی بخوری، کنیزتان هم از صدقه سر شما میخورد.
چه خوشبختم که پیرمردی 120 ساله مایل به همسری من است.
بانوی من، سرورم ملک بهمن که ناپدید شد، ملک کلکال که به قتل آمد، خواجه جمهور بازرگان را دریاب که مال و خواسته بسیار دارد.
راست میگویی مهربان گسار، چون این سیدی حیف نیست که از میان برود.
چه بگویم؟
اما نه، من او را به تو میبخشم، حتی زهره دیدارش را هم ندارم.
بانوی من، شما اگر لطفی میکنی شاهزاده اردبان را به من ببر. کیست؟
منم، میخوام داخل شوم.
دیگر چه شده خواجه؟ چه میخواهی؟
برایتان دو جام شربت آوردم تو نوشی جان.
تو را هیچ عقلی نیست ای خواجه کهنسال.
به چه دلیل شما با من این گونه سخن میگویید؟
چند روز است که ما هیچ نخورده ایم و حالا توی ابله از بحرمان شربت میآوری؟
ای بانو، من راضی هستم که جان بی مقدار خود فدای شما دوتن کنم. اگر اکنون میل شما تام است، به روی هر دو چشمم میروم و بهترین خوراک های دریا را برای تان میآورم. پس منتظر بمانید، زود برمیگردم.
لعنتی پیر بد ادا، دوباره در را به روی ما بست.
عیبی ندارد، امروز طعامش را میخوریم و فردا گورش را میکنیم.
جان بی مقدار فدای شما دوتن کنه.
آقای من، از احوال آن دو بانو چه خبر؟
دیگر از دست هر دوی آنها خسته شدم. یک سال گذشت و هیچ یک از آن دو هیچ روی خوشی به من نشان ندادن. همه این ماجرا تقصیر تاست.
من؟ تقصیر من؟ چرا زهرت را به جان من میریزی؟ خواجه، من هر چه توانستم به آنها گفتم، اما آنها همسری تو را قبول نمی کنن. میگوین ما برای خود حق انتخاب داریم.
وقتی به یاد آنها میفتم، حتی تام شبانم زهرم شود.
آقای من، به خوشی و خرمی و شفاعت با آنها رفتار نکن، شاید که نرم شود.
تو چه گفتی باد؟
جور و جفا با آنها را نگه دار، شاید که روزی بیتاقت شوند و بپذیرند.
آری راست میگی باد، تو غلام منی، اما عاقل‌تر از منی نکن. راست میگی، راست میگویی. بلایی بر سرشان بیاورم که مرغان هوا به حال آنها زار بگریم.
چه میخوایی بکنی خواجه جمهور؟
در تمام هندوستان این دو زن را میگردانم.
چگونه؟
میدانم که اگر آن دو بزرگ زاده هم نباشند، نه کنیزند، نه مطبخی. اما چرا این سرنوشت را پیدا کردن؟ نمیدانم. لعنتی ها خودشان هم که زبان باز نمی کنند.
خواجه، برای من یکی که گشت و گذار در هندوستان خیلی هم بد نیست.
ببینم تو حاضری که در صندوقی حبس شوی و بر پشت مرکب ها همه هندوستان را بگردی.
شما چه بد ذات هستی خواجه، حتی من که غلام تو هم نمیدانستم که این همه بیرحمی.
حالا کجایش را دیده ای؟ یک سال دیگر آنها را سر می دوانم تا بدانن که با چه کسی طرفم.
از بس خواجه جمهور بازرگان ناپاک بر خورشید چهر و مهر غمگسار جور و جفا روا داشت، آن دو زن راضی به مرگ شده بودند. اما خود جمهور نیز عاجز و درمانده شد و به باک غلام خود گفت از ایشان بیزار شدم، تازه مبالغی هم خرج ایشان کردم.
ملکه من، شما را چه می شود؟ بهتر از کمی آب بنوشید تا جگرتون تازه شد.
رهایم کن.
نه تمنا می کنم بانو، این جام آب را بنوشید.
باشد بده.
کمی دیگر.
شنیدی آن پیر مرد بدزاد به اینجا آمد چه گفت؟
آره شنیدم بانو، اما این شما بودید که قش کردید و بیهوش شدید. من خیلی ترسیدم، اما حال خوش دیدم که شما رو سلامت باز یافتم.
مهر، او میخواهد ما را به کنیزی و بندگی بفروشد.
میخواهد بدین گونه از ما انتقام بکشد، چون یک سال دیگر کوشید اما ما به حرف او عمل نکردیم.
کاش تدبیر میدونستیم، کاش راهی میافتیم.
بانوی من فکر چاره‌ای کردم تا به زودی بتوانیم از دست این جمهور بازرگان ناپاک خلاص شویم.
چه چاره‌ای غمگسار؟
برایش پیغام میفرستیم و میگوییم میخواهیم او را ببینیم. وقتی آمد و مجالی مناسب یافتیم او را میکشیم.
آی دخترم، شنیدم که به یک دیگر چه میگفتی. حال کارتان به جایی رسیده که قصد جان خواجه و آقای مرا میکنید.
ای مرده شور ببرتت غلام حلقه به گوش فزون. ما دیگر به مرگ خود راضی شدیم.
ای غلام، مرگ برای ما بهتر از این زندگی اسارت بار است. تو دیگر در این میانه چه میگویی و چه میخواهی؟
من به شما نصیحت میکنم، توقعش را برآورید و آسوده شوی.
این هرگز ممکن نمیشود، هرگز.
آری باک، برو به خواجت بگو که بیاید و ما را گردن بزند. برو.
باشد میروم.
پس چرا هنوز ایستاده ای؟ گمشو برو، برو دیگر.
خاجی من دیگر از شما بیزار شده است و دل از شما برداشته. شما حتی سر آن پیر بدبخت را شکستید. دل من بر شما می سوزد. اگر این گونه پیش برود ممکن است به دست خاجی من هلاک شوید.
بانوی من، خورشید، چه کنیم؟ این بلا از کجا بر ما نازل شد؟
بانوان، من هم مثل شما غریب بودم که به دست خواجه افتادم، ولی برای شما فکری دارم. به گمانم که غیر از آن هیچ چاره‌ای برای رهایی شما نمانده.
بگو باک، بگو ما بدانیم چندی شی برای رهایی ما داری.
خب اقرار به کنیزی خود کنید تا خواجه با خیال راحت شما را به گزاف بپوشد و دست از شما بردارد. خواجه جمهور بازرگانی پول پرست و بسیار خسیس و بخیل است.
ای داد، تو آیا این خفت را مصلحت میدانی؟
مهران، ما بندگی را اختیار میکنیم عزیزکم، اما چه بانو؟ اما به شرطی که ترک وفا و پاک دامنی نکنیم. هرچی تو بخواهی.
ای باک مهربان.
چه شد ها؟
تو هم سوگند بخور که با ما به راستی سخن گفتی.
آری آری باشد، شما هم قسم بخوری.